صحبت به وقتی پروگرس چورده است و چون معمول در همین وقت برنامه اخباری آزادی است تقدیم شما. سلام بینندگان عزیز، اگر تا 15 دقیقه بعدی ما رو همراهی کنید، امروز 24 اکتبر از این موضوع ها آگاه خواهید شد. سبب و پیامدهای احتمالی رو می آموزیم. پاسخ تاجیکستان به تحریم سه بانکش از طرف اتحادیه اروپا. در حالی که در منطقه‌های گوناگون روسیه از جمله در یکاترینبورگ رئیس‌ها نسبت مهاجران ادامه دارند، منصبداران روس باز هم به شدیدتر کردن شرایط بود و باشی آنها دعوت می‌کنند. و نمایش فیلم خوب سرخ در شهر خوجند که به دوران شوروی نظر انتقادی دارد، بحث دو نسل را به میان آورد.
به فکر من دوره استقلالیت بهتر خوبتر است برای نسل جوان حاضره.
اما شروع میکنیم از اون که وزارت مدافع تاجیکستان با یک مطلب رادیو زودی در برای حالت ابلاغ یا جلب مجبوری جوانان به ارتش در ولایت خاتلان واکنش کرده است. رادیو زودی روز 22 اکتبر در پی شکایت ساکنان در برای سه چنین حالت گزارش داد. وزارت مدافع دیروز در اظهارات ادعا کرده است که نوار نشر شده در مطلب رادیو زودی که چند نفر در شهر کلوب جوانی را مجبور به جای بردنیند به سرباشی کارب ندارد، بلکه این جوان از جانب کارمندان میلیسا همچون گمانبر در فروش مواد مخدر لیریکا بازداشت شده ایستاده است. خبرنگاران رادیو زودی دوباره با شاهدان و مقامات صحبت کردند، ولی هیچ دلیل پیدا نشد که جوان را برای فروش لیریکا بازداشت کردنی بودند. به گفته نزدیکانش سنت الله میرزایف، ساکن 25 ساله شهر کلوب، تازه از روسیه آمده از بیماری تبابت میگرفت. دو منبع از مقامات تفتیشاتی در شهر و منطقه کلوب به رادیو زودی گفتند که نسبت به میرزایف هیچ پرونده جنایتی وجود ندارد و او در پایگرد نیز نیست. بینندگان عزیز، جزئیات را با دلیل‌های بیشتر در برای سه حالت ابلاغ که در گزارش ما ذکر شده بود میتوانید در سامانه رادیو آزادی بخونید. بانک ملی تاجیکستان گفت پیامد تحریم‌های اتحادیه اروپا نسبت سه بانک تجارتی کشور را می‌آموزد و برای کم کردن آسیب آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. اتحادیه اروپا که بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین چند بسته تحریم‌ها را ضد مسکو جاری کرده است، روز 23 اکتبر بخش دیگری آنها را اعلان نمود و در فهرست مؤسسه و شرکت‌های تحریم شده نامی سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان هست. همکارم تویری سفر این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه از او اول در برای واکنش بانک ملی پرسیدم.
قبل از همه باید بگویم که بر اساس قرار اتحادیه اروپا هیچ شرکت و افرادی علاهده کشورهای عضو حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند. بانک ملی روز 24 اکتبر در یک بیانیه رسمی گفت که یک جا با تشکیلات های قرضی مالیوی حالت مذکور را می آموزد و جهت معین کردن سبب ها و کم کردن احتمال پیامدهای منفی با شریکان بین المللی مشورت می کند. این زمان با گفته بانک ملی تاجیکستان، بانک های تحریم شده همچنان به مشتریانشون مثل همیشه خدمت می رسانند و عملیات های بانکی داخل کشور طبق نقشه اجرا می شوند و هیچ مشکلی در استفاده کارت، بانکومت ها و یا زمیمه های بانکی وجود ندارد. در بینه بانک ملی تاجیکستان همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحادیه اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های ایلاوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این سه بانک شود. بانک های مذکور از جمله بانک های سر مشتری در تاجیکستان هستند و حالا معلوم نیست که من این معامله با آنها تا چه حد به فعالیت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان تاثیر میگذارد و یا تا کجا فعالیت آنها را محدود میکند.
از همکارم همچنین نظر و واکنش های کارشناسان را در برای تحریم سه بانک تاجیکستان پرسیدم که باری اول است به این گونه مشکل روبرو میشوند.
بله شهلا، کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان در یک پاسخ کتبی در برای تحریمات اروپا نوشت که بعضی از بانک های کشورهای آسیا مرکزی از جمله از تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، از جمله دور زدن محدودیت های سیستم سویفت و معاملات خرید و فروش از طریق حساب هایشان در بانک های اتحادیه اروپا. سخن در برای معاملات شرکت های می رفت که پنهانی تاسیس یافتند و برای واردات و سپس صادرات مالهای دارای هدفهای دوگانه به روسیه استفاده می شدند. بانکهای تاجیکستان از حساب انتقال پول توسط اروپا به منفعت شرکتهای روسی حق خدمت می گرفتند. این پاسخ کارشناس است و در قرار اتحادیه اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخصی کشورهای سوم شامل کرده شدند که از روی کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر و دیگر مالها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم در تقویت توانایی ارتش روسیه سهم میگیرند. پایگاه خبری پرمیر اینساید نوشته است که سه بانک تحریم شده به نزدیکان امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان تعلق دارند.
تشکر همکارم طویر سفر بود که با سوالهای ما در رابطه با واکنش از تاجیکستان اویدی تحریم شدن سه بانک این کشور از جانبی اتحادیه اروپا پاسخ داد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه اخباری آزادی رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیمیتری مدویدیف، معاون رئیس شورای امنیتی روسیه، دیروز در یک جلسه کوری با ضرورت تاسیس یک نظام موثر برای جلب متشکلانه مجران مهنتی تاکید کرد. وی توضیح داد که این برخورد برای جلوگیری از نزاعات و کاهش تنش‌ها در جامعه که به گفته مدویدیف فعلا خیلی جدی است مساعدت میکند. در همین حال برخی از منطقه‌های روسیه الکای برای سال آینده نرخ патенти корӣ ро ба муҳоҷирон баланд бурданд. Идомаи мавзӯ дар гузориши ҳамкорам Каюмар Сиятто.
Полиси Русия рӯзи 23 октябр дар анбори сабзавоти Екатеринбург рейд ё амалиёт гузаронд, ки макони кори муҳоҷирони тоҷик низ ҳаст. Корбарони радиои Озодӣ бо фиристодани навор гуфтанд, ки нирӯҳои амнитӣ нисфу рӯзи кори амборро боз дошта, ҳамаи кормандонро ба берун бароварданд ва ҳуҷҷатҳояшонро тафтиш карданд. مصاحبان ما گفتند که در جریان رید یا عملیات مهاجران با بدرفتاری روبرو شدند. به نوشته رسانه ها و قبل مقامات روسیه چنین ریدها ادامه خواهند کرد. در این بین حکومت ولایت سویردلوسک اعلان کرده است که نرخ پتند یا اجازه نامه کار را برای سال آینده از 7,500 روبل به 9,500 روبل خواهد رساند. در این باره رئیس ولایت خبر داده گفته است که گران شدن پتند به آنها امکان می‌دهد تقریبا 4 میلیارد روبل فایده بگیرند. درآمد از پتند در سراسر روسیه صدها میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که ماه گذشته ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ملاقاتش با سران جناح‌های دومه دولتی مسئله لغو یا بیکار کردن نظام پتند مهاجران را مطرح کرده بود. بنابر خبری دیگر، دیمیتری مدودوف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه، روز 23 اکتبر بار دیگر مهاجرت بی‌نظارت و غیرقانونی را به نفع دشمنان روسیه خواند و درخواست کرد که این روند باید قطع کرده شود. به قول او، مهاجران باید به طور قطعی طبق شرط‌های قرارداد مهنتی در روسیه حضور داشته، بعدی به پایان رسیدن وظیفه‌هایشان فوراً این کشور را ترک کنند. این حرف‌های دیمیتری مدودوف در شرایط صدا می‌دهند که در نیم سال اخیر در روسیه زیاده از 30 قانون نو قبول شد و محدودیت‌های زیاده برای مهاجران کاری جاری شد. صدها مهاجر از فشار و تحقیر و اذیت در روسیه شکایت می‌کنند. در ماه‌های گذشته سال روان هزاران تاجیکستانی به روسیه راه نیافتند و هزاران کسی دیگر را از این کشور اخراج کردند.
حالا می رویم به ولایت سوخت. در شهر خوجند فیلمی را به نمایش گذاشتند که پیدایشش در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌ها گردیده بود. نخست نمایش فیلم خواب سرخ بهار امسال در دوشنبه برگزار گردید و تهیه‌گرش صاحب یوری طالب است. این فیلم نظر انتقادی به دوران شوروی دارد و گفتگوی نسل‌های گذشته و امروزه را در بر می‌گیرد. سازندگان فیلم می‌گویند این اولین فیلم در تاجیکستان است که با چنین مضمون آماده شده است. فرزان محمدی با تفصیلات بیشتری همین موضوع.
خواب سرخ زندگی نفری را تصویر میکند که در دوران استقلال زیر تأثیر اندیشه های دوره شوروی قرار دارد. داستان فیلم درباره پیرمردی است که در جنگ افغانستان سرباز حکومت شوروی بود. در بزرگسالی گرفتار بیماری شده پس از 2 سال بستری شدن به خانه اش برمیگردد و میخواهد اتحادیه شوروی را برقرار کند. نقش پیرمرد را اسفندیار غلامف هنرپیشه خلقی تاجیکستان آفریده است. یادگار یک نسلی گذشته بلکه تیمسال زنده تعصب و استعمار زدگی را نشان می دهد. او تا به آخر به ایدئولوژی شوروی صادق مانده بر همدهندگان آن را نفرین می کند و آرزوی بازگشت آن نظام را در دل می پرورد. ولی با چنین خیال پرستی در خانواده هماندش نمی یابد و اذیت تنهایی می کشد.
اصلا ما فکر نمی کنم که این تبلیغ شوروی باشد، برعکس نظر انتقادی به شوروی داشت، نظر انتقادی به ساخت شوروی. من در یکم فیلم تاجیک ندیدم و تموم کردنش برای بعضی ها دشوار بود که چرا ما مثلا یک شوروی پرست رو دیوانه نشان میدیم. دیوانه نشان دادن او علاقه نظر انتقادی با شخصی بود که میخواد شوروی رو برخرام.
نکنین خیلی حسیز؟
نبلاگدارنه کریسا.
هرچند در محور فیلم برخورد دو نسل، دو دیدگاه و دو نظام ارزشی قرار دارد، لیکن همچنین گفتگوی نسل ها، پرستاری والدین، ارزش های صاحب استقلالی کشور، علم و معارف و دیگر مسائل روز را در خود گنجانیده است.
به فکر من دوره استقلالیت بهتر، خوبتر است برای نسل جوانی حاضره. اوجه از همین کینو چی براوردن ممکن که تا کدام درجه استقلالیت پیش رفته استاده است، تا کدام درجه تکمیل یافته استاده است استقلالیت، از همین چی خلاصه براوردن ممکن.
آفرندگان فیلم دست‌اندرکاران مؤسسه دولتی تاجیک فیلم هستند. فیلم خواب سرخ پایان ماه سپتامبر در سینما جشنواره بایکانور در شهر آلماتای قزاقستان و ماه اکتبر در جشنواره تاجی سامان در شهر خوجند نمایش داده شد. همچنین به چند جشنواره دیگر نیز راه یافته است.
برای ما خیلی مهم است که این فیلم برای جشنواران در اینترنت پخش شود، مردم ببینند، در تلویزیون ها نمایش داده شود. هرچند که سطح اشتراک در جشنواره ها را دارد. در شویتسیا همین ما در جشنواره سما سبقت میکنند.
فیلم 80 دقیقه است و سال گذشته در ناحیه‌های ورزاب و رودکی به نوار گرفته شده است. نقش‌های اساسی فیلم خواب سرخ را به غیر از اسفندیار غلاموف، هنرمندان دیگری شناخته به مثل معراج‌الدین اسایف، تخمین رجب و غالب اسلاموف، قربان صابر، زرپری خوشبخت و دیگران آفریدند. منقدان و تماشاگران فیلم گفتند که خواب سرخ از نگاه غایه در تاجیکستان کم نظیر است. فرزا محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
بینندگان عزیز، این پوره از گزارش در برای فیلم خواب سرخ بود که امروز تماشا کردیم. اگر شما هم در برای این فیلم یا دوره ای که نمایش داده شده است نظری دارید با ما نویسید. ریاست کره داخلی دوشنبه از بازداشت یک ساکن 35 ساله نوای رودکی خبر می‌دهد که به صادر نمودن جنایت‌های اخلاقی گمان بر می‌شود. در خبرنامه ریاست آمده است فردی متهم با روی فریب جوان دختران زیادی را به خود مایل ساخته، با استفاده از رسم‌های محرمانه آنها را ارعاب یا به اصطلاح شانتاژ نموده برای انجام عمل‌های شهوانی مجبور می‌کرده است. پلیس دوشنبه می‌گوید در نتیجه سنجش از تلفن موبایل گمانبر، شماره زیادی نوار و عکس‌های این جوان دختران همچون دلیل پیدا کرده شدند. عین زمان نسبت او تفتیشات پیشکی جریان دارد. نظر خود گمانبر به این اتهام دسترس نیست. دوستان عزیز، همین جا برنامه اخباری آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفا سری بزنید به سامانه آزادی نقطه ارگ. اینچنین از صفحه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. در دو روز آینده برای شما عزیزان استراحتی با فراغت میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یکتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحادیه اروپا بر ضد سه بانک تجارتی تاجیکستان را می‌آموزد و برای کم کردن عاقبت‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت خواهد کرد. اتحادیه اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بر ضد مسکو تحریمات زیادی اعمال کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم ها را بر ضد روسیه اعلان کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت های تحریم شده نام سیپتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علاهده کشورهای اتحادیه اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبر طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامدار طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می کند. رسانه های افغانستان از قبل سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتیک شده است. به گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. به نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتیک، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده مبارزه با تهدیدهای امنیتی را امنیت همکاری دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شوند. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر و این ملاقات خبری نشر نکردند. در ناحیه دنغره از زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان یک مکتب نوبنیاد را به نام امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گذاشتند که آن را تلاش دیگری مقامات برای مقدس ساختن نام رهبری کشور خواندند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 23 اکتبر خبر داد که امام علی رحمان در همان روز بنای نو مکتب میانه رقم 1 در شهرک دنغره را مورد بهره برداری قرار داد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که یک مردی کلانسال را با گمان دسترازی به کودک 5 ساله دستگیر کرد. به اطلاع این نهاد، این ساکن 57 ساله پایتخت روز 4 اکتبر در حالت مستی به کودکی که مشغول بازی بود حرکت‌های بداخلاقانه انجام داده است. نسبت به این مرد بر اساس ماده حرکتی بداخلاقانه شهوانی نسبت به نابالغ پرونده جنایی باز کردند و حالا در حبس موقتی است. برای این عمل از 2 تا 5 سال زندان پیش بینی شده است. موقع مرد گمانبر هنوز معلوم نیست. سالهای اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه ای می شوند. بنا به آماری که در گزارش امبودسمن یا وکالتدار حقوق کودکان آورده شده، سال 2024 در کشور 88 جنایت مربوط به آزار جنسی و دیگر حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به نابالغان ثبت شده است. در 41 حالت نسبت به کودکان حرکت‌های بداخلاقانه روا دیده شده است. یک تحقیق دانشمندان تاجیک نشان داده است که اکثر آنهایی که سبب خودکشی نوجوان، زن، دختر یا هر کسی دیگر شدند، مردان هستند. مؤلفان تحقیق گفتند اگرچه 25% خودکشی‌ها با عیب زنان همراه داده باشد، اما آنها هم مثل مردان با مناسبت بی‌رحمانه و منتظم پس زدن شأن و اعتبار انسان سبب قصد جان خود کردن کسی، مثلا کلین خانواده می شدند. مؤلفان مقاله تقدیرشا شریپوف پروفسور و دکتر علوم حقوقشناسی و مهربان اکبرخان آموزگار اکادمی وزارت کارهای داخلی در یک مقاله در مجله دانشگاه ملی تاجیکستان نوشتند که بیشتر از نصف و یا 58% از آنهایی که سبب خودکشی فردی شدند جای کار نمی کردند. در تاجیکستان سالهای اخیر سوی قصد به خودکشی یا موردهای خودکشی زیاد شدند. طبق معلومات دادستانی کلی تاجیکستان در سال 2024 در کشور 259 نفر زنان و دختران به خودکشی و سوی قصد به آن دست زدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمع شد با او
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رسانه های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتی شد. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. با نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتی، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده، مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری های دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. رسانه های افغانستان از قول یوسف وفا نوشتند که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده شود. به نوشته این رسانه ها، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر خبر نشر نکردند. سفری والی بلخ افغانستان و تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبانی سومین نشست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بود. معلوم نیست که این مقام حکومت طالبان برای شرکت در این نشست به دوشنبه آمده است یا مستقلانه دعوت شده است. سفر این مقام طالبان به تاجیکستان تقریباً 1 سال بعد از سفر سیمومن یتیموف به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان صورت می‌گیرد. آن سفر در نیمه دوم ماه آگوست سال 2024 صورت گرفته بود و در ماه سپتامبر همان سال رسانه‌ای شد. رابطه های تاجیکستان و افغانستان در 4 سال گذشته شیب و فرازهای داشته است. تاجیکستان در ابتدا در محافل سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌ای موضع گیری قاطع علیه طالبان می‌کرد و یگانه کشوری از همسایه های افغانستان دانسته می شد که به مخالفان طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان، نشانه های از تغییر در سیاست تاجیکستان در برابر حکومت طالبان به وجود آمد. تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشور خود برق صادر می کند و بازارهای نزد مرزی را فعال نگه می دارد. هرچند تاجیکستان تا کنون سفارت افغانستان در دوشنبه را در اختیار سفیر حکومت پیشینی کابل نگه می‌دارد، اما در ماه مارس سال 2023 طالبان اعلان کردند که کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان از حکومت آنها نمایندگی می‌کند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از آغاز روابط گوناگونی با طالبان داشتند و حتی این گروه را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کردند، حالا با طالبان رابطه های خوب برقرار کردند. چند ماه پیش روسیه که کشورهای آسیای مرکزی در محور سیاست های آن میچرخند، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی.
بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحادیه اروپا با ضد سه بانک تجارتی کشور را میآموزد و برای کم کردن عاقبت‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. اتحادیه اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین با ضد مسکو تحریمات زیادی اعلام کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم‌ها را با ضد روسیه اعلام کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت‌های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علایده کشورهای اتحادیه اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات برآمانند. در قرار اتحادیه اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه‌های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت‌های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکروالکترونیکا، بسرنشین‌ها و دیگر مال‌ها و تکنولوژی‌های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می‌گیرند. عین زمان و گفته نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، بانک‌های تحریم شده همچنان به مشتریان مثل همیشه خدمت می‌رسانند و عملیات بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، بانکمت ها، زمیمه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبقی نقشه اجرا می گردند. کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان در یک پاسخ کتبی درباره پیامدهای احتمالی تحریمات اروپا به ضد بانک های تاجیکستان نوشت، انتظار می رفت که این تحریمات می شوند. بعضی از بانک های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، افزود او. در بیانیه بانک ملی همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحادیه اروپا با ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش‌های علاوهگی یا تغییرات در اصول‌های استانداردی انتقال‌های بین‌المللی این سه بانک شود. بانک ملی همچنین گفته است که فعالیت نظام بانکی با رعایت قانون‌گذاری عملکننده ادامه داشته، برای تامین فعالیت منتظم، ثبات و حفظ منفعت‌های مشتریان تمامی چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 باری اول نیست که شرکت‌های واقع در تاجیکستان تحریم می‌شوند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحت تحریم قرار دارد و یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. من میرزانبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی دادرس های تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبراوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کردم، من جای استقامت ندارم، من زن کودک، من صاحب ملک هستم، خانه در این منه، من زن کودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی و درو درود زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کار سودیه یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تأمین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تأمین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیه های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالیم هست، مثل یکم فرمانده دیدگیم در مسئلیت میکنم. به فکرم من مسئلیت ها سودیه که مسئلیت کند کتیم سودوی بولو کتی یا که رئیس کتی یا که وای کتی، به فکرم این سودیه های بای کار نکنم باید.
به نظر اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیه های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شده بود، همین سودیه های جواب بسیار اهمیت دارد، دانششون رو بلند کنم. من بسیار دولت ها بودم، من میدانم که بسیار سودیه های که در مثال گریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند. به فکر من همه خیلیه.
6 سال پیش کمیسیون بین المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاهی عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حضور به استاد محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله زوری کرده که دوره به دوره فکر کنید پیشترو اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشه او صبحوی حضوران یک در یک دو مرتبه خودی رهبری به وسط قبول میکنند. این با کدام خاطر است که خودی همین مردم مرحمان شفاف است بیایم مراجعه کنند حجت داشته باشند دگون نوروزی از یک سنتوی سودی باشد یا حرکتوی سودی باشد مرحمت میایم قبول نمو قبول میکنیم خودم باشد یا در جایی مقیم خودی باشد ما قبول میکنیم و بس با همو شکایت و ایراتوی که همو دارن داره خانم شکایتشون برسکاری میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس‌ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودی ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودی ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سود ها اصلا همش فرمایشی هستند. سودی ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سری راهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان درباره کاری دادرسان نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن حکومت طرف سود آمد. سود طرف حکومت را. نکه من اینا از ما در آوردن نماندم شد. با بالایی نویستن کسرچان نویستن دیم. با گرفتن به اینجا همینجا هم دسته ما رو بخواه گردوندن من. نکه آخیر با منفعت من برام.
کی میبینیم که در حقیقت کار میکنن.
کار مواصیده اگر خیر یگون خیلی حقیقت نگاه نمینه. هم قانون را جواب میگه پرزیدنت هم گپ میگه با گپ پرزیدنت نمینه. کوام قانون تایپو میمونه اخیرش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنن و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرن. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی میکنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در بازی های سیمی آسیای نورسان که در بحرین جریان دارند، در حساب مدال ها چین در جای اول است. دسته ریگر تدازی ترسونزاده در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 25 اکتبر در بیشکک با تیم موراس یونایتد قرغیزستان رقابت میکند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در بازی های سیمی آسیای نورسان که در بحرین جریان دارند، در حساب مدال ها چین با کسب 18 مدال، 7 نشان طلا، 10 نقره و 1 برنجی در جای اول است. تایلند و ازبکستان با نتیجه های مشابه 10 مدالی، 6 تای طلا، 2 تای نقره و 2 تای برنجی در جای دوم، ایران با کسب 13 مدال، 3 نشان طلا، 4 نقره و 6 برنجی در جای سوم قرار دارند. در عموم تا حالا ورزشکاران 26 کشور مدال گرفتند. از آن جمله نمایندگان 11 کشور برندگان نشان طلا گردیدند. بجز از 4 کشور پیشرفت، ورزشکاران هندوستان 2 مدال طلا، نمایندگان عراق، اندونزی، فیلیپین، تایپی، چین، شریلانکا و قطر یک تایی نشان طلا به دست آوردند. از کشورهای آسیای مرکزی به خیر از ازبکستان که با کسب 10 مدال، 6 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنجی در جای دوم است، قزاقستان با کسب 4 مدال، 2 نقره و 2 برنجی در جای دوازدهم، قرغزستان با کسب 2 مدال نقره در جای سیزدهم، افغانستان با کسب 2 نشان برنجی در جای شانزدهم، تاجیکستان و ترکمنستان با یک تای مدال برنجی در جای نوزدهم می باشند. در بازی های سیمی آسیای نورسان در بحرین بیش از 4000 ورزشکاری نورس از 45 کشور قاره برای 259 مجموعی مدال ها در 26 نمودی ورزش تا روز 31 اکتبر رقابت خواهند کرد. در این بازی ها به حیط دسته منتخبی تاجیکستان 65 ورزشکار داخلند که در 12 نمود بدمینتون، بوکس، ورزش سبک، ورزش الکترونی، گشتی آزاد و یونان و رومی، کورش، موای، ام‌ام‌ای، هنرهای رسمی آمیخته، تکواندو، جودو، جیوجیتسو و شناوری هنرنمایی خواهند کرد. تا حالا یگانه مدال را به تاجیکستان در این بازی ها ابوبکر تورایف آورده است. وی در گشتی کورش در وزن تا 65 کیلوگرم با نشان برنجی سرفراز گشته است. یادآور می شوم نخستین بازی های آسیای نورسان که سال 2009 در سنگاپور برگزار شدند با شرکت بیش از 1300 ورزشکار سینشان از 14 تا 17 ساله از 45 کشور قاره در 9 رشته طول 9 روز ادامه کردند. در این بازی ها تنها دو ورزشکاری تاجیک دونده دوران اتوبایف و شناور حکیم محمد شرکت داشتند. نتیجه اتوبایف خوبتر بود و در دویدن به مسافه 100 متر جای چهارم را کسب کرد. مسابقات از روی برنامه بازی های دویم آسیای نورسان سال 2013 در شهری نانجینگ چین با اشتراکی بیش از 2500 ورزشکاری نورس از 45 کشور قاره در 17 رشته ورزش صورت گرفت که نمایندگان 29 کشور صاحب مدال ها گردیدند. در این بازی ها ورزشکاران تاجیک در 4 نمود جودو، وزنه‌برداری، شناوری و ورزش سبک رقابت کردند. از بین 9 ورزشکاری تاجیک 2 نفر مدال به دست آوردند. زویر شرالیف در گرز اندازی مدال نقره و فرخ سلیم در گشتی جدا در وزن تا 81 کیلوگرم نشان برنجی گرفتند. دسته ریگر تتزی ترسنزاده در مرحله گروهی لیگ دعوت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه سی رقابت خواهد کرد. رقیبان ریگر تتز در این گروه دسته های مورس یونایتد قرغزستان، صفوی لبنان و العربی کویت می باشند. همه بازی های این گروه به طور متمرکز در یک جا در ورزشگاه دالان امورزاق و پایتخت قرغزستان شهر بیشکک برپا می گردند. طبق تقویم مسابقات ریگر تدز 25 اکتبر با تیم مورس یونایتد قرغزستان، 28 اکتبر با العربی کویت و 31 اکتبر با صفوی لبنان وارد رقابت می شود. یادآور می شوم ریگر تدزی ترسنزاده غالب جام تاجیکستان نتوانست به مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی آسیا راه یابد. بنابراین در لیگ دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک خواهد کرد. ریگر تدز در بازی پلی آف لیگ قهرمان های دوی آسیا 13 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر ترسنزاده از تیم اهالی ترکمنستان با با حساب 1-2 شکست خورد. همکنون ریگارتاداس اشتراک خود را در سیمین مسابقه باشگاهی قاره لیگ دعوتی کنفدراسیه فوتبال آسیا ادامه می دهد.
ارجی بیچ که خبرشناس معروف اروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، ترسونزاده، الغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این آثار شاعران و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجیبیچکا علاقه و عشق خاصی به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نامهای شرقی گذاشته بود و خانه‌اش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیشک در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما می شود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما ببینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوخش کوشش خواهم کرد هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارجی بیچکا شرق شناس چیخ، شاگرد خاور شناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
آنمین بیشک آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه و سرواره یان ریبکا و دیگر
اینا دانش اون گروهی شرق شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق شناسان اروپایی با تحقیق ایران، ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغولند، مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارجی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکداری معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد، رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد، ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکاو خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکاو به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عیناً به مانند ارمنی وامبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر میشود و سیتر میشود، با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا میگردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفورو به پراگ میآیند و مقامات شیخ بیچکاو را به فرودگاه میبرند برای پیشوازگیری و بیچکاو با لحن خوبی تاجیکی فارسی غفورو را پیشواز میگیرد و وقتی صحبت میکنند غفورو میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفورو با بیچکاو توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفورو بیچکاو با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگردی استاد یان ریپکا هستم و این استادی بسیار معروف بود، بله. و همچون شاگردی این کس من با ادبیاتی تاجیکستان میخواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیات تاجیکستان.
زمانی دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخاسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوندی همیشگی ایرجی بیچکاو را با ایرانی فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکاو حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر می رسد.
این آثاری بی زوال است. من چرا این کلمه را گفتم، این صفتی بی زوال، چون که کم، خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور، البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به یک خلاصه بیان. ایرج بیچکاو همین گونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه می جوست. یعنی بار اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است و این رو گرفت و به چخی و به انگلیسی ترجمه کرد و به دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکاو وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکاو در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط‌های کتابخانه فردوسی سپری می‌کند.
ایرج بیچکاو از همونهای بود که در برای اون دستاوردهای ادبیات ما در سالهای 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذارند و فضیلت تحقیقات های ایرج بیچکاو این است که با واسطه تحقیقات های ایرج بیچکاو مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورد های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرج بیچکاو که درباره استاد عینی، مرگ سودخور، یتیم، درباره نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت با تاجیکستان. ایرج بیچکاو در باره هم استاد اینی، جلال اکرامی، رحیمی، پیراو تا استاد لایق دویم همین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا میشد در برای اونا نظرش می نویشت، هم در برای ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید در برای مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوه برگردان کرد، دیدچاب کرد و بسیار کارای شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علا خان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارجیبیچ که با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبر بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی روی دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیف تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بچکه، میگفت فلان کتاب رو خوندی؟ بسمدان اثر من رو خوندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه رو استاد میخوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بچکه یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بچکه انسان کامل بودن، با کیفیت تام، یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کم و غل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بچکه بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشن‌های نوروز برگزار می‌کردن در پراگ با خانم یژی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت سین می‌ذاشتن و از همه دعوت می‌کردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما، از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزئی مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار مرام تأثیرات خیلی عجیب گذاشت این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه را می دیدید، نشانه از تاجیکستان، نشانه از خراسان بزرگ، نشانه از ایران بزرگ، و اونجا لباس های تاجیکی بود، کتاب های تاجیکی بود، کتاب های فارسی بود، اسباب های موسیقی مثلا مردمی فارس نژاد بود و بسیار چیزی تأثیر بخش بود.
از سوی دیگر خدمت های ماندگار بچکا او را به شخصیتی محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس، خاورشناس آلمانی و از دوستان بچکا در یکی از نوشته هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است. من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و با او احترام می گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اتفاقا با ما بود و ناگهان برگشت و بچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی او می دانستند که بچکا چقدر برایشان عزیز و مهم است.
من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایجا بچکا شاگرد یان ریبکای بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بچکا می گفتند. هر دو این ابرمرد این در امر آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهم بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می داریم و کاری را که آغاز کردن ادامه دادنی است.
این دانشمندی برجسته دکبر سال 2004 در سن 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او با پژوهشگاه شرق‌شناسی چیخ و نیمی دیگری با آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخری عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985 70 سالگی ارجی بچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ارجی بچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتر صاحب نظران جانب دارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود. به افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستان.
چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما.
ساعت به وقتی پراگ را 14 است و چون معمول در همین وقت برنامه اخباری آزادی است تقدیم شما. سلام بینندگان عزیز، اگر تا 15 دقیقه بعدی ما را همراهی کنید، امروز 24 اکتبر از این موضوع ها آگاه خواهید شد. سبب و پیامدهای احتمالی را می آموزیم. پاسخ تاجیکستان به تحریم سه بانکش از طرف اتحادیه اروپا. در حالی که در منطقه‌های گوناگون روسیه از جمله در یکاترینبورگ رید‌ها نسبت مهاجران ادامه دارند، منصبداران روس باز هم به شدیدتر کردن شرایط بود و باشی آنها دعوت میکنند. و نمایش فیلم خواب سرخ در شهر خوجند که به دوران شوروی نظر انتقادی دارد، بحث دو نسل را به میان آورد.
به فکر من دوره استقلالیت بهتر خوبتر است برای نسل جوان حاضره.
اما شروع میکنیم از آن که وزارت مدافع تاجیکستان با یک مطلب رادیو زودی در باره حالتوی ابلا و یا جلب مجبوری جوانان به ارتش در ولایت ختلان واکنش کرده است. رادیو زودی روز 22 اکتبر در پی شکایت ساکنان در باره سه چنین حالت گزارش داد. وزارت مدافع دیروز در اظهارات ادعا کرده است که نوار نشر شده در مطلب رادیو زودی که چند نفر در شهر کلوب جوانی را مجبور به جای بردنیند به سربازشکار ربط ندارد، بلکه این جوان از جانب کارمندان میلیسا همچون گمانبر در فروش مواد مخدر لیریکا بازداشت شده استوده است. خبرنگاران رادیو زودی دوباره با شاهدان و مقامات صحبت کردند، ولی هیچ دلیل پیدا نشد که جوان را برای فروش لیریکا بازداشت کردنی بودند. به گفته نزدیکانش سنت الله میرزایف، ساکن 25 ساله شهر کلوب، تازه از روسیه آمده از بیماری تبابت میگرفت. دو منبع از مقامات تفتیشاتی در شهر و منطقه کلوب به رادیو زودی گفتند که نسبت به میرزایف هیچ پرونده جنایتی وجود ندارد و او در پایگرد نیز نیست. بینندگان عزیز، جزئیات رو با دلیل های بیشتر در باره سه حالت ابلاوا که در گزارش ما ذکر شده بود میتوانید در سامانه رادیو آزادی بخونید. بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدی تحریم های اتحادیه اروپا نسبت سه بانک تجارتی کشور رو میآموزد و برای کم کردن آسیب آن با شریکان بین المللی مشورت میکند. اتحادیه اروپا که بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین چند بسته تحریم ها را ضد مسکو جاری کرده است، روز 23 اکتبر بخش دیگری آنها را اعلان نمود و در فهرست مؤسسه و شرکت های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان هست. همکارم تویر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او اول درباره واکنش بانک ملی پرسیدم.
قبل از همه باید بگویم که بر اساس قرار اتحادیه اروپا هیچ شرکت و افرادی علیحده کشورهای عضو حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند. بانک ملی روز 24 اکتبر در یک بیانیه رسمی گفت که یک جا با تشکیلات های قرضی مالیوی حالت مذکور را می آموزد و جهت معین کردن سبب ها و کم کردن احتمال پیامدهای منفی با شریکان بین المللی مشورت می کند. این زمان با گفته بانک ملی تاجیکستان، بانک‌های تحریم شده همچنان به مشتریانشان مثل همیشه خدمت می‌رسانند و عملیات‌های بانکی داخل کشور طبق نقشه اجرا می‌شوند و هیچ مشکلی در استفاده کارت، بانکومات‌ها و یا زمینه‌های بانکی وجود ندارد. در بیانیه بانک ملی تاجیکستان همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحادیه اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های ایلاوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این سه بانک شود. بانک های مذکور از جمله بانک های سر مشتری در تاجیکستان هستند و حالا معلوم نیست که من این معامله با آنها تا چه حد به فعالیت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان تاثیر میگذارد و یا تا کجا فعالیت آنها را محدود میکند.
از همکارم همچنین نظر و واکنش های کارشناسان را در باره تحریم سه بانک تاجیکستان پرسیدم که باری اول است با این گونه مشکل روبرو میشوند.
ولی شهلا کریمجان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان در یک پاسخی کتبی درباره تحریمات اروپا نوشت که بعضی از بانک‌های کشورهای آسیا مرکزی از جمله از تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می‌شدند، از جمله دور زدن محدودیت‌های سیستم سویفت و معاملات خرید و فروش از طریق حساب‌هایشان در بانک‌های اتحادیه اروپا. سخن درباره معاملات شرکت‌های می‌رفت که پنهانی تأسیس یافتند و برای واردات و سپس صادرات مالهای دارای هدفهای دوگانه به روسیه استفاده می شدند. بانک های تاجیکستان از حساب انتقال پول توسط اروپا به منفعت شرکت های روسی حق خدمت می گرفتند. این پاسخ کارشناس است و در قرار اتحادیه اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخصی کشورهای سوم شامل کرده شدند که از روی کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر و دیگر مالها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم در تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می‌گیرند. پایگاه خبری پمیر اینساید نوشته است که سه بانک تحریم شده به نزدیکان امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان تعلق دارند.
تشکر همکارم طویر سفر بود که با سوال‌های ما در رابطه با واکنش از تاجیکستان و تحریم شدن سه بانک این کشور از جانب اتحادیه اروپا پاسخ داد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه و اخباری آزادی رادیو آزادی را تماشا دارید. دیمیتری مدویدیف معاون رئیس شورای امنیتی روسیه دیروز در یک جلسه کوری با ضرورت تأسیس یک نظام موثر برای جلب متشکلانه مجران محنت تاکید کرد. وی توضیح داد که این برخورد برای جلوگیری از نزاعها و کاهش تنش‌ها در جامعه که به گفته مدویدیف فعلا خیلی جدی است مساعدت میکند. در همین حال برخی از منطقه‌های روسیه علاقه برای سال آینده نرخ تنتی کوری رو با مجران بلند بردن. ادامه موضوع در گزارشی همکارم کامر سیادت.
پلیس روسیه روزی 23 اکتبر در انبار سبزوات یکاترینبورگ رید یا عملیات گذراند که مکان کار مهاجران تاجیک نیز هست. کاربران رادیوی آزادی با فرستادن نوار گفتند که نیروهای امنیتی نیز روزی کار انبار را باز داشته همه کارمندان را به بیرون برآوردند و حجت هایشان را تفتیش کردند. مصاحبان ما گفتند که در جریان رید یا عملیات مهاجران با بدرفتاری روبرو شدند. به نوشته رسانه‌ها و قبل مقامات روسیه چنین ریدها ادامه خواهند کرد. در این بین حکومت ولایت سویردلوسک اعلام کرده است که نرخ پتنت یا اجازه نامه کار را برای سال آینده از 7,500 روبل به 9,500 روبل خواهد رساند. در این باره رئیس ولایت خبر داده گفته است که گران شدن پتنت به آنها امکان می‌دهد تقریبا 4 میلیارد روبل فایده بگیرند. درآمد از پتن در سراسر روسیه صدها میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که ماهی گذشته ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ملاقاتش با سران جناح‌های دومه دولتی مسئله لغو یا بیکار کردن نظام پتنت مهاجران را مطرح کرده بود. بنابر خبر دیگر، دیمیتری مدویدوف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه روز 23 اکتبر بار دیگر مهاجرت بی‌نظارت و غیرقانونی را به نفع دشمنان روسیه خواند و درخواست کرد که این روند باید قطع کرده شود. به قول او، مهاجران باید به طور قطعی طبق شرط‌های قرارداد مهنتی در روسیه حضور داشته، بعدی به پایان رسیدن وظیفه‌هایشان فوراً این کشور را ترک کنند. این حرف‌های دیمیتری مدویدوف در شرایطی صدا می‌دهند که در نیم سال اخیر در روسیه زیاده از 30 قانون نو قبول شد و محدودیت‌های زیادی برای مهاجران کاری جاری شد. صدها مهاجر از فشار و تحقیر و اذیت در روسیه شکایت می‌کنند. در ماه‌های گذشته سال روان هزاران تاجیکستانی به روسیه راه نیافتند و هزاران کسی دیگر را از این کشور اخراج کردند.
حالا می رویم به ولایت سوخت. در شهر خوجند فیلمی را به نمایش گذاشتند که پیدایشش در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌ها گردیده بود. نخست نمایشی فیلم خوابی سرخ بهار امسال در دوشنبه برگزار گردید و تهیه‌گرش صاحب یوری طالب است. این فیلم نظر انتقادی به دوران شوروی دارد و گفتگوی نسل‌های گذشته و امروزه را در بر می‌گیرد. سازندگان فیلم می‌گویند این اولین فیلم در تاجیکستان است که با چنین مضمون آماده شده است. فرزان محمدی با تفصیلات بیشتری همین موضوع.
نوشتی پرسیدی که سمیت که خیلی
خواب سرخ زندگی نفری را تصویر میکند که در دوران استقلال زیر تأثیر اندیشه های دوره شوروی قرار دارد. داستان فیلم درباره پیرمردی است که در جنگ افغانستان سرباز حکومت شوروی بود. در بزرگسالی گرفتار بیماری شده پس از 2 سال بستری شدن به خانه اش برمیگردد و میخواهد اتحادیه شوروی را برقرار کند. نقش پیرمرد را اسفندیار غلامف هنرپیشه خلقی تاجیکستان آفریده است. یادگار یک نسل گذشته بلکه تمثال زنده تعصب و استعمار زدگی را نشان می‌دهد. او تا به آخر به ایدئولوژی شوروی صادق مانده بر همدهندگان آن را نفرین می‌کند و آرزوی بازگشت آن نظام را در دل می‌پرورد. ولی با چنین خیال پرستی در خانواده هماندش نمییابد و اذیت تنهایی میکشد.
اصلا من فکر نمیکنم که این تبلیغ شوروی باشد، برعکس نظر انتقادی به شوروی داشت، نظر انتقادی به ساخت شوروی من در یکم فیلم تاجیک ندیدم و تموم کردنش برای بعضی ها دشوار بود که چرا ما مثلا یک شوروی پرست رو دیوانه نشان میدهیم. دیوانه نشان دادن او علاقه نظر انتقادی با شخصی بود که میخواست شوروی رو برقرار کنه.
نکنین خیلی حوالیست؟
نبلاگدارنه کریسا.
هرچند در محور فیلم برخورد دو نسل، دو دیدگاه و دو نظام ارزشی قرار دارد، لیکن همچنین گفتگوی نسل ها، پرستاری والدین، ارزش های صاحب استقلالی کشور، علم و معارف و دیگر مسائل روز را در خود گنجانیده است.
به فکر من دوره استقلالیت بهتر، خوبتر است برای نسل جوان حاضره. اوجه از همین کینو چی براوردن ممکن که تا کدام درجه استقلالیت پیش رفته استاده است، تا کدام درجه تکمیل یافته استاده است استقلالیت، از همین چی خلاصه براوردن ممکن.
آفرندگان فیلم دستاندرکاران مؤسسه دولتی تاجیک فیلم هستند. فیلم خواب سرخ پایان ماه سپتامبر در سینما جشنواره بایکانور در شهر آلماتای قزاقستان و ماه اکتبر در جشنواره تاج سامان در شهر خوجند نمایش داده شد. همچنین به چند جشنواره دیگر نیز راه یافته است.
برای من خیلی مهم است که این فیلم برای جشنواره‌ای در اینترنت پخش شود، مردم ببینند، در تلویزیون ها نمایش داده شود. هرچند که سطح اشتراک در جشنواره‌ها را دارد. در شویتسیا همین ماه در جشنواره سما سبقت میکنه.
فیلم 80 دقیقه است و سال گذشته در ناحیه های ورزاب و رودکی به نوار گرفته شده است. نقش های اساسی فیلم خواب سرخ را بغیر از اسفندیار غلاموف هنرمندان دیگری شناخته به مثل میراج‌الدین اسایف، تخمین رجب و غالب اسلاموف، قربان صابر، زرپری خوشبخت و دیگران آفریدند. منقدان و تماشاگران فیلم گفتند که خواب سرخ از نگاه غایه در تاجیکستان کم نظیر است. فرزا محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
بینندگان عزیز، این پوره از گزارش در برای فیلم خواب سرخ بود که امروز تماشا کردیم. اگر شما هم در برای این فیلم یا دوره که نمایش داده شده است نظری دارید با ما نویسید. ریاست کره داخلی دوشنبه از بازداشت یک ساکن 35 ساله نوای رودکی خبر می‌دهد که به صادر نمودن جنایت اخلاقی گمان بر می‌شود. در خبرنامه ریاست آمده است فردی متهم با روی فریب با جوان دختران زیادی را به خود مایل ساخته با استفاده از رسم‌های محرمانه آنها را ارعاب یا به اصطلاح شانتاژ نموده برای انجام عمل‌های شهوانی مجبور می‌کرده است. پلیس دوشنبه می‌گوید در نتیجه سنجش از تلفن موبایلی بر شماره زیادی نوار و عکسای این جوان دختران همچون دلیل پیدا کرده شدند. عین زمان نسبت او تفتیشات پیشکی جریان دارد. نظر خود گمانبر به این اتهام دسترس نیست. دوستان عزیز، همین جو برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفا سر بزنید به سامانه آزادی نقطه اور. اینچنین از صفحه های ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. در دو روز آینده برای شما عزیزان استراحتی با فراغت میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یکتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحادیه اروپا بر ضد سه بانک تجارتی تاجیکستان را میآموزد و برای کم کردن عاقبت‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت خواهد کرد. اتحادیه اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بر ضد مسکو تحریمات زیادی اعمال کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم‌ها را بر ضد روسیه اعلان کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت‌های تحریم شده نام سیپتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علاهده کشورهای اتحادیه اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات به راه مانند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامدار طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می کند. رسانه‌های افغانستان از قبل سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه‌های دیپلماتیک شده است. به گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. به نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات‌ها بر گسترش رابطه‌های دیپلماتیک، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده مبارزه با تهدیدهای امنیتی را امنیت همکاری دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه‌های تروریستی و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می‌شوند. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه‌های تاجیکستان تاکنون در مورد این سفر و این ملاقات خبری نشر نکردند. در ناحیه دنگره از زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان یک مکتب نوبنیاد را به نام امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گذاشتند که آن را تلاش دیگری مقامات برای مقدس ساختن نام رهبری کشور خواندند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 23 اکتبر خبر داد که امام علی رحمان در همان روز بنای نو مکتب میان رقم 1 در شهرک دنگره را مورد بهره برداری قرار داد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که یک مردی کلانسال را با گمان دسترازی به کودک 5 سال دستگیر کرد. به اطلاع این نهاد، این ساکن 57 ساله پایتخت روز 4 اکتبر در حالت مستی به کودکی که مشغول بازی بود حرکت‌های بداخلاقانه انجام داده است. نسبت به این مرد بر اساس ماده حرکت بداخلاقانه شهوانی نسبت به نابالغ پرونده جنایی باز کردند و حالا در حبس موقتی است. برای این عمل از 2 تا 5 سال زندان پیش بینی شده است. موقع مرد گمانبر هنوز معلوم نیست. سالهای اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شوند. بنا به آماری که در گزارش امبودسمن یا وکالتدار حقوق کودکان آورده شده، سال 2023 در کشور 88 جنایت مربوط به آزار جنسی و دیگر حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به نابالغان ثبت شده است. در 41 حالت نسبت به کودکان حرکت‌های بداخلاقانه روا دیده شده است. یک تحقیق دانشمندان تاجیک نشان داده است که اکثر آنهایی که سبب خودکشی نوجوان، زن، دختر یا هر کسی دیگر شدند، مردان هستند. مؤلفان تحقیق گفتند اگرچه 25% خودکشی‌ها با عیب زنان همراه داده باشد، اما آنها هم مثل مردان با مناسبت بی‌رحمانه و منتظم پس زدن شأن و اعتبار انسان سبب قصد جان خود کردن کسی، مثلا کلین خانواده می شدند. مؤلفان مقاله تقدیرشاه شریپوف پروفسور و دکتر علوم حقوق شناسی و مهربان اکبرخان آموزگار اکادمی وزارت کار داخلی در یک مقاله در مجله دانشگاه ملی تاجیکستان نوشتند که بیشتر از نصف و یا 58% از آنهایی که سبب خودکشی فردی شدند جای کار نمی کردند. در تاجیکستان سالهای اخیر سوی قصد به خودکشی یا موردهای خودکشی زیاد شدند. طبق معلومات دادستانی کلی تاجیکستان در سال 2024 در کشور 259 نفر زنان و دختران به خودکشی و سوی قصد به آن دست زدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رسانه های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتی شد. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. با نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتی، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده، مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری های دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. رسانه های افغانستان از قول یوسف وفا نوشتند که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده شود. به نوشته این رسانه ها، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر خبری نشر نکردند. سفری والی بلخ افغانستان و تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبان سومین نشست کشورهای اتحادی دولت های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افرادگرایی بود. معلوم نیست که این مقام حکومت طالبان برای شرکت در این نشست به دوشنبه آمده است یا مستقلانه دعوت شده است. سفر این مقام طالبان به تاجیکستان تقریباً 1 سال بعد از سفر سیمومن یتیموف به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان صورت می‌گیرد. آن سفر در نیمه دوم ماه آگوست سال 2024 صورت گرفته بود و در ماه سپتامبر همان سال رسانه‌ای شد. رابطه های تاجیکستان و افغانستان در 4 سال گذشته شیب و فرازهای داشته است. تاجیکستان در ابتدا در محافل سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌ای موضع گیری قاطع علیه طالبان میکرد و یگانه کشوری از همسایه های افغانستان دانسته میشد که به مخالفان طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان نشانه های از تغییر در سیاست تاجیکستان در برابر حکومت طالبان به وجود آمد. تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشور خود برق صادر میکند و بازارهای نزدی مرزی را فعال نگه می‌دارد. هرچند تاجیکستان تا کنون سفارت افغانستان در دوشنبه را در اختیار سفیر حکومت پیشین کابل نگه می‌دارد، اما در ماه مارس سال 2023 طالبان اعلان کردند که کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان از حکومت آنها نمایندگی می‌کند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از آغاز روابط گوناگون با طالبان داشتند و حتی این گروه را از روی خط سازمان های تروریستی بیرون کردند، حالا با طالبان رابطه های خوب برقرار کردند. چند ماه پیش روسیه که کشورهای آسیای مرکزی در محور سیاست‌های آن می‌چرخند، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
آدم خیلی حقیره، بازی چه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی، تا خنده رو ببینی.
بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحاد اروپا به ضد سه بانک تجارتی کشور را می‌آموزد و برای کم کردن عواقب‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. اتحاد اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین به ضد مسکو تحریمات زیاد اعلام کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم‌ها را به ضد روسیه اعلام کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علایده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند. در قرار اتحاد اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می گیرند. عین زمان به گفته نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، بانک های تحریم شده همچنان به مشتریان مثل همیشه خدمت می رسانند و عملیات بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، بانکمد ها، زمیمه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبق نقشه اجرا می گردند. کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، در یک پاسخ کتبی درباره پیامد های احتمالی تحریمات اروپا به ضد بانک های تاجیکستان نوشت، انتظار می رفت که این تحریمات می شوند. بعضی از بانک های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، افزود او. در بیانیه بانک ملی همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحاد اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های ایلوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این سه بانک شود. بانک ملی همچنین گفته است که فعالیت نظام بانکی با رعایت قانونگذاری عمل کننده ادامه داشته، برای تامین فعالیت منتظم، ثبات و حفظ منفیت های مشتریان تمامی چاره های ضروری اندیشیده می شود. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 باری اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان تحریم می شوند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحت تحریم قرار دارد و یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه‌ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم می‌کنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید می‌برارند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی، دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده، یگان حکم سفید نبرآوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کردم، من جای استقامت ندارم، من زن گودک، من صاحب ملک هستم، خانه در این منه، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقت و یا در روی درود زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کار سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کار خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید
مسئولیت نک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالیم هست مثل یکم فرمانده دیدگیم در مسئولیت میکنم. به فکرم ممین مسئولیت را سودیوی که مسئولیت کند قطعیم سودوی بولو قطعی یا که رئیش قطعی یا که اوائی قطعی به فکرم این سودیوی باید کار نکنم باید.
به نظر او مستقلیت دادرسا به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیوی جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شدگی بود همین سودیوی جواب بسیار اهمیت دارد. دانششون رو بلان کنم. من بسیار دولت با بودم. من میدونم که بسیار سودیه هایی که در مثال گیریم در دولت های خارجی و